بعد توسعه و تکمیل دارن که یک طرح در مجلس مطرح است که نمایندگان محترم مطرح کردن، طرح مالکیت صنعتی که در کمیسیون به تصویب رسیده، تقریبا حجم قانون تقریبا سه برابر شده.
درسته. بعد
در مالکیت ادبی و هنری هم یک لایحه‌ای رو دولت داده که یک مرحله رفته مجلس دوباره برگشته که احتمالاً به دولت بعدی مثلا و در مجلس مطرح بشه. خب این هم یک قانون هست. دو تا قانون نرم افزارها داریم که باز بحث‌های مالکیت فکری داره، نشانه‌های جغرافیایی که اون هم قانون مجزایی داره. افزونه بر این ما حدود 29 معاهده بین المللی هم داریم که این معاهده های بین المللی همکاری های بین المللی ایران رو فراهم میکنه. حدود 10-11 تاشو ما ملحق شد
بله.
و چرا هنوز ملحق نشدیم؟ خب باید بسنجیم کدوم رو چرا ملحق بشیم، مزایاش چیه، به چه درد مردمون میخوره و الی آخره. پس این هم حوزه بین المللی هست. اما قانون بخش بسیار کوچکی از مالکیت فکری هست. آنچه که در مالکیت فکری ایران مورد نیاز هست این هست که این آقا محسن، ما مثلا سوم ابتدایی بودیم انشاء می نوشتیم به ما می گفتن علم بهتر است یا ثروت.
درسته بله.
امروز ما می خوام این یا رو برش داریم، بگیم علم یعنی ثروت. این که علم به ثروت بخشش نیاز به قانون داره به نظر من، یعنی ما مشکل قانونی زیادی نداریم. آنچه که مهمه تلقی ما از مالکیت فکری و این که چگونه از مالکیت فکری استفاده اقتصادی بکنیم برای این فرهنگ سازی و نهادسازی و تجاری سازی مناسبی صورت نگرفت.
درست.
نشون به اون نشون که ما هنوز در آموزش عالیمون اختراع رو دوست داریم که به عنوان امتیاز در ارتقای اعضای هیئت علمی ببینیم. من نمیخوام بگم این کار نشه، من میخوام بگم هدف ثبت اختراع این نیست. ثبت اختراع
درست فقط واسه ارتقا
منجر بشه،
نه به ارتقا باشه فقط نباشه. بله
این اشکال هست.
دقیقاً
ما در این زمینه ابتداعا به نظرم باید تلقیمون رو از مالکیت فکری یه شخ بزنیم که مالکیت فکری یه بحث علمی صرف نیست. من همینجا اشاره کنم، ببینید تو حوزه علوم نظری که به اختراع ختم نمیشه اون باید نتیجهش مقاله باشه که ما میدونید مثلا جایگاهمون در نشر مقالات بین المللی جایگاه بسیار ممتازی هم هست، خیلی خوبه.
بله.
اما فناوری محل ارائه فناوری آقا محسنی مقاله علمی نیست.
دقیقا
اظهارنامه هست که ملاک قرار میگیره. اظهارنامه باید در کلاس های دانشگاه مطرح بشه که آقا ادعا این بوده اینجور اثبات شده. پس اظهارنامه های مقاله علمی رو میگیره، اون باید بررسی بشه نه اختراع ثبت شده، اظهارنامهش.
درست.
امروزه در سطح جهان سالانه حدود 2,200,000 اختراع ثبت میشه. 2,200,000.
بله.
که همه اینها اظهارنامه دارن. اظهارنامه هاش یه موقع یه کتابه، دقت میکنی؟ گاهی 5 صفحه هست. این اظهارنامه ها میشه منبع علمی فناوری که باید بیاد دانشگاه ما، در مدارس ما، در به اصطلاح بخش تحقیق و توسعه شرکت های ما مورد بررسی قرار بگیره، مطالعه بشه، سنجیده بشه، روش فناوری از اظهارنامه ها به دست بیاد. پس من پیشنهادم به نظام علم و فناوری ایران و وزارت علوم این هست که جای اظهارنامه های اختراع رو در نظام علم و فناوری در کنار مقالات علمی باز کنند.
بله.
که این نداره الان.
درسته.
و پس از این که این نگاه عوض شد، علل قاعده من معتقد هستم که به اصطلاح محوریت اختراع دانشگاه نیست، محوریت اختراع صنعته. من یه وقتی در جلسه بود خدمت دوستانمون در اتاق بازرگانی گفتم ببینید ما اختراع را برای شما میخواهیم، شما محور هستید، اگر نیاز دارید بریم دانشگاه میخونیم که آقا اینا میخوان، اگر نیاز ندارید پس چرا ما بیریم برای اختراع کردن، شما نمیخواید بسازید.
درسته.
محوریت علم و فناوری باید بیاد به سراغ صنعت. اگر صنعت رو قانع کنید که از ناحیه فناوری سود برداشت میکند، از بازار پول در میاره، در تجارت بین الملل به دردش میخوره، اگر صنعت رو قانع کنیم، صنعت میاد پول رو از مصرف کننده میگیره به دانشگاه هم خواهد داد. ولی اگر ما قانعش نکنیم، فقط بخوام تشویق کنیم و با سخنرانی و به اصطلاح این ادبیات به کار ببریم، اقتصاد با این حرف درست نمیشه. اقتصاد فرمول داره، اقتصاد محاسبه داره، اقتصاد محاسبه میکنه از این طریق میتونه به سود برسه یا نه. این برای صنعت نشون میدیم که آقای صنعت، تو از اختراعات، از کپیرایت، از طرح صنعتی، از نشانه جغرافیایی، از علائم، تو میتوانی به درآمد دست پیدا کنی. اگر این قانع بشه و یک بار در زندگیش اتفاق بیفته، این صنعت ما رشد خواهد کرد. ولی تا زمانی که ما محور رو بذاریم به دانشگاه، به نظر من اتفاق خاصی قرار نیست بیفته.
بسیار عالی. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 30135 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. برنامه کاربردی ایران صدا رو نیز برای دانلود و دریافت این برنامه میتونید استفاده کنید. با موضوع بررسی حقوق و نظام مالکیت فکری در توسعه علم و فناوری در خدمت جناب دکتر محمود حکمت‌نیا هستیم. جناب دکتر، یه مسئله دیگه‌ای که مطرح میشه، حالا
بله،
تو بحث کپی رایت هست، حالا بخش نرم افزارا، من حالا زودتر سوالشو داشتم میپرسم، اینجا میخوام بپرسم. خیلی جا هست، حالا خیلی عامیانه سوالش رو میپرسم. ما میبینیم بعضی مواقع، حالا مثلا یه سی دی هایی میاد، حالا یا نرم افزاری میاد، مثل حالا ویندوز که میخوایم نصب کنیم، این رو ما خب خیلی راحت میایم الان نصبش میکنیم و استفاده میکنیم. خیلی برنامه های دیگه که حالا توی خارج از ایران باید مبالغ گزافی پرداخت بکنن براش، ما اینجا اینا رو تقریبا میتونیم بگیم مجانی و با قیمت خیلی پایینی داریم نصب میکنیم و استفاده میکنیم.
بله.
اینجا برای ما خب خیلی خوبه.
بله.
یکی از منافع شاید نپیوستن به این قانون مالکیت فکری هم این باشه که اینا رو خیلی راحت داریم استفاده میکنیم. ولی خب از اون طرف هم یه سری مشکلات هست دیگه. این رو چجوری تبیین میکنید، این مسئله رو؟ آیا خوب هست این کاری که ما داریم میکنیم الان یا نه؟
ببینید، ما در زمینه کپی رایت، که موضوعات کپی رایتی بسیار متنوع هست، از کتاب و فیلم سینمایی و آثار سینمایی، شعر، سرود، خطابه، آثار هنری کاربردی، نقشه ها، فولکلور و آثار مبتنی بر فولکلور، پس یه حوزه وسیعی اونجا داریم که صنایعش هم بسیار بسیار گسترده هست. یکی از حوزه های مهم نرم افزار ها هستن. البته این که نرم افزار نظام کپی رایت یا اختراع هست بستگی به نرم افزار داره، چون بعضی از نرم افزارها رو میشه به عنوان اختراع هم ثبت کرد. پس ما فعلا نرم افزاری رو گفتگو میکنیم که نیازی به ثبت به اون معنا به عنوان اختراع ندارد، کپی رایتی هست. در زمینه بین الملل ببینید، ما در برای حمایت بین المللی در اختراعات، آقا محسنی، معاهده پاریس رو ملحق شدیم. اگر بخواد هر کشوری بخواد اختراعش در سرزمین دیگر مورد حمایت قرار بگیره،
درست،
باید بره در اون کشور عملیات ثبت رو در یک فاصله زمانی معین انجام بده.
بله.
پس اون نظامش مشخص. اما در حوزه کپی رایت چون ثبتی وجود داره، ما یه معاهده دومی داریم به نام معاهده برن. البته دو تا معاهده هست. ما یه معاهده جهانی کپی رایت داریم که کشورهای آمریکایی حدود 10 کشور هم اون عضو هستن. معاهده برن پایش اروپایی هست که چون سازمان تجارت جهانی معاهده برن رو پذیرفته به عنوان بیس کار، بیشتر این مثلا معاهده دومی هم وجود داره که ایران تو ایران کمتر راجع به اون گفتگو شده است.
درسته.
در معاهده بر اگر ما ملحق بشیم باید احترام بگذاریم دیگه. از نظر از این که ثبتی صورت بگیره یا ثبتی صورت
نگیره.
چون ما عضو معاهده بر نیستیم، تکلیفی به احترام به کپی رایت آثار خارجی در ایران نداریم. دقت فرمودید؟
بله درسته.
همونطور که خارجی ها هم تعهدی به احترام به اموال ما ندارن، این متقابله.
درست.
ما به لحاظ حقوقی تخلفی انجام ندادیم. البته ممکن هست که اگر این شرکتی که تو ایران داره تخلف میکنه در کشورهای دیگه شعبه داشته باشه یا بخواد مسافرت کنه، ممکن مشکلات حقوقی آنچنانی در ورود بهش بگیرن. اون دیگه تفتی به نظام حقوقی ما نداره. اون سرزمینی که میخوام بریم اونجا
بله، مشکل بگیرن. در مقصدش.
لذا ما به لحاظ حقوقی تا زمانی که ملحق به بر نشده باشیم در داخل کشور وظیفه‌ای برای احترام با آثار خارجی ها نداریم. البته آیا این توجیه کافی هست برای عدم الحاق به بر؟ میدونید یکی از موضوعات یا چالشی از تقریبا 50 ساله اخیر، چون معاهده بر 1884 هست اگر اشتباه نکنم، ولی ایرانی ها توی دوره توی 50 سال اخیر هر دهه یه گفتگوی راجع به بر صورت گرفته و هیچ موقعی هم جنبندی نشده که ما ملحق به بر بشیم یا ملحق به بر نشیم. اما که اتفاقی که در صحنه تجارت افتاد، سازمان تجارت جهانی که به وجود آمد، کسی که بخواد از مزایای سازمان تجارت جهانی استفاده کنه حتما باید ملحق به معاهده برن بشود.
درسته.
یعنی پیش نیازه. چون ایران عضو سازمان تجارت جهانی هم نیست هنوز، پس اون تعهد به پذیرش برن رو هم هنوز از جهت در ندارد.
بله.
پس همه بحث میشه که آیا ما اینکه حالا ملحق به برن بشیم یا نشیم، این بستگی داره که تلقی ما از تجارتمون، از میزان آثارمون، از حمایتهایی که در خارج از کشور انتظار داریم یک آمار دقیقی میخواد که متاسفانه ما بیس آماری برای ایرایتمون هم نداریم. این رو من دیگه از روی تحقیق به شما میگم.
درست. بله.
اینجا یک کشور جهان تقریبا آمارهای کپی رایتیشون رو در آوردن، یعنی میدونن میزان ارزش اقتصادی کپی رایت در خدمت شما عرض کنم که بودجهشون و به اصطلاح درآمد ناخالصشون چه میزان هست که معمولا بین 2.5 تا 10% کشورها متفاوت هستن. ما هنوز بیس آماری نداریم برای این. البته وزارت ارشاد جدیداً اقداماتی رو آغاز کرده، چون کپی رایت نیاز به آمارگیری نداره، تحلیل آماری میخواد.
بله.
تحلیل آماری یه روش بسیار پیچیده‌ای داره. بعضی از کشورها درگیر شدن، حتی کشورهای همسایه ما مثلا پاکستان صنایع کپی رایتش امروز آمارشو درآورده، لبنان آمارشو درآورده. ما هنوز این اقدام رو نکردیم ببینیم که واقعا وضعیت کپی رایت ما به لحاظ اقتصادی در کجای ماجرا واقع شده.
بسیاره.
نظام آماری میخواد. سازمان آمار درگیر هست، وزارت اقتصاد هم الان موضوع براش اهمیت پیدا کرده.
بله.
وزارت اقتصاد، وزارت دادگستری یک هماهنگی صورت گرفته که اگر ما بتوانیم نظام آماریمون رو در بیاریم، تازه متوجه میشیم که ما به لحاظ اقتصاد کپی رایت در چه وضعیتی هستیم، بعد میتونیم تازه سیاست گذاری کنیم که این حالات متعدد رو میتونیم پاسخ بدیم. ضعف علمی و ضعف آماری و اطلاعاتی به شدت در این ناحیه احساس میشه.
خیلی متشکرم. جناب دکتر با توجه به اینکه وقتمون در حال اتمام هست، در حد چند جمله اگه بتونید جمع‌بندی بفرمایید ممنون میشم.
من به عنوان این قسمت رو به عنوان، چون میدونید شورای هماهنگی مالکیت فجری در وزارت دادگستری مستقر هست.
دقیقاً.
وزیر رئیس شورا هستن، بنده هم که معاون مالکیت فجری هستم دبیر شورا هستم.
بله.
ما این مسائل رو اونجا شناسایی کردیم با همکاری همه وزارت. می‌دونید وزارت علوم یه برنامه جامعه خیلی خوبی تو مالکیت فکری طراحی کرده. وزارت بهداشت برنامه بسیار خوبی و ما انشاءالله در هفته‌های آینده از مجموعه فعالیت‌ها رو تلاش می‌کنیم که یک تقدیر ویژه‌ای از کارهای ویژه‌ای که انجام گرفته انجام بدیم و خلاصه این هست که ما برای استفاده از مالکیت فکری در اقتصادمون یک برنامه منسجم علمی حاکمیتی و نهاد مردمی و اقتصادی میخواهد که این اقدامات صورت گرفته و امیدوار هستیم که این اقدامات ادامه پیدا کنه و ما از منافع فناوری به لحاظ اقتصادی بهره مند بشیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. جناب دکتر محمود حکمت‌نیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری، خیلی ممنونم جناب دکتر که وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو قرار دادید.
من هم از شما تشکر میکنم. فقط این نکته رو میگم، مالکیت فکری فقط من یک بخش، یعنی از 10 بخش یک بخش رو تونستم.
بله
قطعاً. ناقص توضیح
دارم. همینطوره. خیلی متشکرم. ممنونم. بزرگوارید. برنامه علم نافع رو شنیدید به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم دانش. من وحید آقا محسنی کارشناس مجری این برنامه، تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه. از بخش دوم برنامه ها در خدمت شما عزیزانیم که از ساعت 14 آغاز میشه تا ساعت 22 در خدمتون خواهیم بود. بسیار سپاسگزار از شما شنوندگان ارجمند که برنامه های شبکه رادیویی گفتگو رو میشنوید. تا ساعت 22 از رادیو گفتگو این برنامه ها تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد که امیدواریم مورد پسندتون واقع بشه. پس از اعلام برنامه، برنامه حقوق بی بشر رو خواهید شنید. در ساعت 14:30 برنامه یار مهربان رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. گفتگویی است با نویسندگان و شاعران معاصر. شهید مهراب عنوان برنامه ایست که در ساعت 14:55 تقدیم حضور شما عزیزان میشه و موضوع آن فرازی از زندگی شهید مهراب آیت الله صدوقی است. در ساعت 15 برنامه پرده آخر رو از رادیو گفتگو خواهید شنید. حقوق هنری و حقوق مربوط به هنرمندان موضوع این برنامه است به مدت 47. برنامه پندانه رو در ساعت 15:55 میشنوید از رادیو گفتگو که موضوع این برنامه حکایت‌های گلستان سعدی است. برنامه کاکتوس رو در ساعت 16 خواهید شنید. گشتی در دنیای خبرها از دریچه طنز موضوع این برنامه است. ایران قرن 15 عنوان برنامه ایست که در ساعت 17 تقدیم خواهد شد. بررسی و تحلیل و تبیین ایران قرن 15 با نگاهی به فرصت‌های پسا کرونا. در ساعت 18 برنامه آمریکای زیبا رو خواهید شنید. یک مستند آمریکایی است. بی‌اعتنایی در برابر نقض حقوق بشر متحدان خود. برنامه آغاز یک پایان رو در ساعت 18:30 تقدیم میکنیم. بررسی علمی افول قدرت آمریکا در جهان. برنامه مهراب روشن رو در ساعت 19:30 از رادیو گفتگو ساعت 19:30 مهراب روشن رو تقدیم میکنیم. کارکردهای مختلف مسجد. و در ساعت 20 برنامه تا لحظه دیدار رو خواهید شنید. به اطلاعتون هم میرسونم که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 20:45 است. و در ساعت 21 برنامه گفتگوی علمی رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. روش های نوین مدیریت پسماند. شنوندگان عزیز، سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. با ما همچنان همراه باشید تا ساعت 22 و اینک از شما دعوت میکنم به برنامه حقوق بی بشر. توجه بفرمایید.
سیر انسان از دیروز باورها گشت تا امروز جستجوگری ها گشت بر مدار حق و تکلیف و احیای حقوق حق بشری است که با حقوق بی بشر خوب آشناست. پس از جنگ های جهانی اول و دوم با هدف جلوگیری از بروز جنگ های خونین نظامی و کشتارهای سیاسی و اجتماعی و تضمین حقوق انسانی، تلاش های جهانی و خاصه در مغرب زمین صورت گرفت. در همین راستا به طور مثال بیانیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 صادر شد و مفهوم حقوق بشر جایگاه ویژه‌ای در ادبیات سیاسی و حقوقی یافت. حقوق بشر به روایت غربی ها به صورت کاملا خلاصه در برگیرنده واژه برابری و آزادی فردی است، اما آیا بیانیه ها و تاکیدات غربی و آمریکایی در خصوص حقوق بشر صلح و زندگی مسالمت آمیز و رفاه را به ارمغان آورده است؟
اگر به دنبال استقرار و تثبیت اصول کرامت در روابط اجتماعی برای شخص خود انسان به عنوان بنیادی ترین عنصر اجتماع به دنبال این اتفاق هستیم، باید مسیر رشد، مسیر توسعه و مسیر پیشرفت اون رو هم در نظر بگیریم.
دکتر امیر ساعد وکیل، استاد حقوق دانشگاه تهران و تحلیلگر ارشد حقوق بین الملل.
یک جامعه متعالی نیاز به انسانهایی داره که در یک جامعه در سایه اصل کرامت زندگی کنند و در این حال ریل گذاری ها و جاده های مناسبی برای تحقق اهداف این جامعه کریمه وجود داشته باشه. به همین دلیل هست که در سایه آموزه ها و رهنمود های مقام معظم رهبری ما با تصویب سند الگوی پیشرفت اسلامی مواجه هستیم، سندی که تلاش میکنه خطوطی رو تعیین بکنه تا در چارچوب این خطوط و این حدود و ثغور جامعه ایرانی مسیر خودش رو برای رسیدن به توسعه، برای رسیدن به خودکفایی و استقلال و برای رسیدن به جایگاهی که مطابق با شأن و جایگاه و منزلت یک ایرانی و در عین حال یک جامعه اسلامی است بتونه به خوبی به تصویر بکشه.
امروز شما نگاه کنید به صحنه عالم، ببینید چه خبر است در دنیا. البته قوام تخت قدرت میشوم استکباری فقط به آمریکا و رژیم آمریکا نیست، اما مهمترین پایه آن امروز رژیم آمریکاست. ملت‌ها اسیر این رژیمند، ملت‌ها گرفتار این سیاست‌هان. ببینید چه می‌کنن با مسلمین عالم امروز. در هر نقطه عالم یک حرکتی، تبش نبضی از اسلام یا از مسلمین باشد، حتی بدون جهتگیری های مترقی اسلامی، باش مقابلن، باش روبرو هستن، باش دشمنی میکنن. آمریکا از پشتیبانی خودش از این رژیم دست بر نمیداره، روز به روز پشتیبانی خودش را از او بیشتر میکنه. این به چه معناست؟ کدام تضییع حقوق انسان از این بالاتره؟
در برابر حقوق بشر سکولاریستی غربی در سال 1990 میلادی کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی اعلامیه حقوق بشر اسلامی را در قاهره تصویب کردند. این اعلامیه مبتنی بر آموزه ها و تأکیدات قرآنی است و در جمله این آموزه ها این آیه شریف قرار دارد: ان اکرمکم عند الله اتقاکم، همانا گرامی ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست. در مقاله آمده است اعلامیه اسلامی حقوق بشر تصریح می کند بر اساس شریعت اسلام حقوق بشر ناشی از کرامت و ارزش ذاتی انسان است و امت اسلامی که خداوند آن را بهترین امت قرار داده رسالتی جهانی دارد و اگرچه بشریت به مراحل و پیشرفت‌هایی در علوم مادی دست یافته است اما نیاز مبرم به ایمان و معنویت برای حمایت از حقوق و تمدن خیش دارد.
ساعت 4:30 است و اینک از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه یار مهربان توجه بفرمایید.